ساعت 19 شنونده برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 28 مرداد 1391 برابر با 18 اوت 2012 میلادی. سلام. دوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شامگاهی با مجموعه از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو. مثل همیشه هم این مجله رو با خبر شروع میکنیم. همکارم حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. در واکنش به گزارش چند روز پیش روزنامه ایران در مورد نامه‌نگاری دو تن از وزیران سابق به یک مقام عالی رتبه، روز جمعه محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که این نامه خطاب به آیت الله خامنه‌ای نوشته شده و موضوع آن تشکیل یک ستاد فراقوه‌ای بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رضایی با ذکر اینکه نامه فقط در همین حد بوده، رسانه‌ها و طرفداران دولت محمود احمدی نژاد را به بزرگنمایی متهم کرد. چین و روسیه از تعیین شدن جانشین کوفی انان استقبال کردند و آمادگی خود را برای همکاری با اخضر ابراهیمی نماینده جدید سازمان ملل در امور سوریه اعلام داشتند. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. کلیسای ارتدوکس روسیه امروز خواستار عفو سه دختری شد که یک روز پیشتر به خاطر برهم زدن مراسم یک کلیسا در مسکو به 2 زندان محکوم شدند. روز جمعه دادگاهی در مسکو این سه دختر فمینیست عضو یک گروه پانک را به خاطر شعار علیه پوتین و رقص و آواز در یک کلیسا به اوباشگری متهم و هر یک از آنها را به 2 حبس محکوم کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا مجازات زندان برای این دختران را واکنشی بی‌تناسب توصیف کردند. معاون وزارت خارجه ایران ضمن تکذیب توافق با حکومت بحرین گفته است جمهوری اسلامی هنوز تصمیمی برای بازگرداندن سفیرش به منامه ندارد. درباره این خبر نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. تلویزیون دولتی سوریه گزارش‌هایی را که پیش از این مدعی شده بود فاروق الشهر معاون بشار اسد از کشور گریخته و به مخالفان پیوسته است را تکذیب کرد. تلویزیون دولتی سوریه با تکذیب این گزارش‌ها اعلام کرد که آقای الشهر حتی برای یک لحظه هم به ترک کشور فکر نکرده است. پیش از این شماری از رسانه‌های عربی به نقل از ارتش آزاد سوریه گزارش کرده بودند که فاروق الشهر از حدود 10 پیش که در مجامع عمومی دیده نشده احتمالاً در خاک اردن حضور دارد. مراسم 93 سال روز استقلال افغانستان امروز طی مراسمی در محوطه وزارت دفاع این کشور برگزار شد. در این مراسم که به طور مختصر و با حضور مقام‌های متوسط برگزار شده بود، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان پس از اهدای تاج کل در پای بنای آزادی در سخنانی کوتاه بر تأمین وحدت ملی در این کشور تأکید کرد. 93 سال پیش با امضای پیمان راولپندی، حکومت افغانستان بار دیگر از حاکمان بریتانیایی به مردم این کشور منتقل شد. به گفته مقام‌های رسمی یمن، در حمله افراد مسلح به 2 دولتی در شهر عدن در جنوب این کشور، دست کم 14 سرباز یمنی کشته شدند. وزارت دفاع یمن امروز با انتشار بیانیه اعلام کرد 11 تن از سربازان در درگیری با مهاجمان که مظنون به عضویت در القاعده هستند هنگام ورود به ساختمان تلویزیون دولتی کشته شدند و 3 تن دیگر نیز در انفجار یک خودرو در محوطه ساختمان دستگاه اطلاعاتی یمن جان باختند. مقام‌های پاکستان امروز اعلام کردند در حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی در منطقه عشایرنشین وزیرستان شمالی 4 مظنون به عضویت در گروه‌های شبه نظامی کشته و 3 نفر زخمی شدند. از سوی دیگر در خبری دیگر روز شنبه در جریان حمله انتحاری در شهر کویته در جنوب غربی پاکستان 2 مأمور امنیتی و 3 تن از نیروهای شبه نظامی همکار دولت کشته شدند. و خبر آخر این که دبیرکل سازمان ملل از سخنان روزهای اخیر آیت الله علی خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد علیه اسرائیل به شدت انتقاد کرد. نوشین.
با سپاس از همکارم حسن جعفری که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. و گزیده ای از گزارش‌های این مجله شامگاهی. انتخاب اخضر ابراهیمی به عنوان نماینده سازمان ملل در امور سوریه واکنش مقامات کشورهای مختلف را به دنبال داشته. در گزارش مروری خواهیم داشت به این واکنش ها. علی‌رغم بازگشت سفیر بحرین به تهران، جمهوری اسلامی همچنان از اعزام سفیر به منامه خودداری می‌کند. در گفتگو با یک کارشناس، تحولات اخیر روابط دو کشور را بررسی کرد.
بحرین توانسته پیام تلخی رو برای جمهوری اسلامی بده.
نمایشگاهی به نام گولاگ، یادآور اردوگاه‌های کار اجباری در دوران استالین شوروی در آلمان برپا شده. به جزئیات این نمایشگاه هم خواهیم پرداخت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. واکنش مقامات کشورها به انتخاب اخضر ابراهیمی، نماینده جدید سازمان ملل در امور سوریه، ادامه دارد. سازمان ملل متحد روز جمعه رسما آقای ابراهیمی را به عنوان جانشین کوفی انان معرفی کرد. کوفی انان پس از اذعان به شکست طرح 6 ماده‌ای‌اش برای برقراری صلح در سوریه استعفا داد. روسیه و ایران تاکنون به انتخاب آقای اخضر ابراهیمی واکنشی نشان ندادند. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
در اولین واکنش‌ها، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا حمایت خود را از اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، اعلام کردند. هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه گفت که ایالات متحده آمریکا از اخضر ابراهیمی برای ایجاد ثبات و صلح در سوریه و فراهم شدن زمینه ی تشکیل دولتی که نماینده مردم سوریه باشد، پشتیبانی می‌کند. خانم کلینتون با ذکر این نکته که جامعه بین المللی خود را نسبت به خواستهای سیاسی مردم سوریه متعهد می‌داند، خطاب به مردم این کشور گفت که شما تنها نیستید. وزارت خارجه بریتانیا نیز حمایت کامل خود را از اخضر ابراهیمی اعلام کرد. الستر بورت، وزیر خارجه بریتانیا، ابراز امیدواری کرد که جامعه بین المللی حمایت‌های همه جانبه خود را از تلاش‌های آقای ابراهیمی برای پایان دادن به خونریزی‌ها در سوریه به کار گیرد. در ادامه واکنش‌ها روز شنبه، گیدو وستوله، وزیر خارجه آلمان، ضمن اعلام حمایت تمام و کمال این کشور از اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، ابراز امیدواری کرد که آقای ابراهیمی بتواند اهرم‌های لازم برای یافتن یک راه حل سیاسی در سوریه را بیابد و جامعه بین‌الملل، به خصوص شورای امنیت، او را در این مأموریت سخت و دشوار قاطعانه حمایت کند. همچنین کشور چین از انتخاب آقای اخضر ابراهیمی به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه استقبال کرد. وزیر خارجه چین روز شنبه اعلام کرد که با آقای ابراهیمی همکاری خواهد داشت و از تلاش‌های او برای یک میانجیگری سیاسی حمایت می‌کند. در این حال اخضر ابراهیمی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که می‌داند مأموریت او بسیار سخت و پیچیده است. او با ابراز امیدواری از اینکه ضرورتی به مداخله نظامی نیست گفته است، صحبت از مداخله نظامی زمانی است که راه‌های دیپلماتیک به بن‌بست رسیده باشد. در ایران مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به انتخاب اخضر ابراهیمی واکنشی نشان ندادند. اما روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن حسین شریعت‌مداری، نماینده ولیه فقیه است، در سرمقاله روز شنبه نوشت: آغاز نقل قول، انتخاب شخصیتی چون اخضر ابراهیمی با سابقه تاریک نیز گویای این واقعیت است که آمریکایی‌ها با به بن‌بست رساندن کوفی انان و طرح 6 ماده‌ای او برای حل بحران سوریه، اکنون بار دیگر به دنبال راه حل غیر سوری و به تبع آن شعله‌ور شدن ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی در سوریه هستند. پایان نقل قول. اخضر ابراهیمی، دیپلمات الجزایری، نماینده جدید سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، 78 سال دارد. او تا کنون مأموریت‌ها و پست‌های مهم دیپلماتیک داشته است. آقای ابراهیمی علاوه بر این که پیش از این نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، آفریقای جنوبی و هائیتی بوده، در فاصله سال‌های 1984 تا 1991 معاون دبیرکل اتحادیه عرب و پس از آن 2 سال وزیر خارجه الجزایر بوده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
گزارشی از روسیه. وزیر امور خارجه روسیه آمریکا را متهم به کارشکنی در اجرای توافق‌هایی کرد که مورد پذیرش اعضای گروه تماس متشکل از 5 عضو شورای امنیت به همراه برخی کشورهای همسایه سوریه در ژنو بود. سرگئی لاوروف گفت: بسیار زود است که بیانیه ژنو به خاک سپرده شود. او پیشتر هم مدعی بود اگر بازیکنان بین المللی در راستای اجرای این توافقها گامهای عملی بردارند، بحران سوریه به سادگی قابل حل است. این در حالی است که اکثر صاحب نظران بر این باورند که فرصت حل مسالمت آمیز مناقشه سوریه از دست رفته. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، طی مصاحبه با کانال تلویزیونی اسکای نیوز عربی نسبت به نقض مصوبه های ژنو به غرب هشدار داد. او گفت نشست ژنو که کشورهای غربی و عربی به تحریک آمریکا از اجرای توافقهای آن شانه خالی کردند، تنها گردهمایی بود که به نتیجه مشخص انجامید و راه را برای حل سیاسی بحران سوریه از طریق گفتگوی ملی و بدون دخالت خارجی هموار ساخت. لاوروف تاکید کرد در شرایط کنونی که سازمان ملل ماموریت ناظران خود در سوریه را تمدید نکرده، بیش از پیش لازم است که گروه تماس دوباره گرد هم آیند و با توجه به تحولات اخیر گامهای جدید را برای حل بحران سوریه مورد بررسی قرار دهند. ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، از نشست جدید گروه تماس در نیویورک در جمعه به دعوت روسیه خبر داد، اما نهایتاً برگزاری این نشست تا تاریخ نامعلوم به تعویق افتاد. گرچه دلیل این مسئله اعلام نشده، اما برخی رسانه‌های روسی به نقل از یک منبع ناشناس دیپلماتیک نوشتند که کشورهای غربی ادامه رایزنی‌ها را بی‌نتیجه می‌دانند و در واقع دعوت روسیه را که موضعش باعث نتوانی شورای امنیت در برخورد قاطعانه با رژیم اسد است تحریم کردند. ولادیمیر ساژن، کارشناس انستیتوی شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه، میگوید دیپلمات‌های روس واقعیت‌ها را نمی‌بینند.
راستش من اصلا موضع وزارت امور خارجه روسیه را درک نمی‌کنم. نمی‌فهمم آنها درباره چه مذاکراتی سخن می‌گویند. بله، در بهار 2011 می‌شد مسئله سوریه را پشت میز مذاکره حل کرد، اما فرصت گفتگو از مدت‌ها پیش از دست رفته است. سوریه در آتش جنگ داخلی می‌سوزد و کسی که زورش بیشتر است در این جنگ پیروز خواهد شد، نه کسی که در سخنوری ماهرتر است. حتی اگر برخی شاخه‌های اپوزیسیون با دولت به مذاکره بنشینند، به هیچ عنوان مسئله حل نخواهد شد.
وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد در روزهای آتی پذیرای هیئت دولتی سوریه به ریاست قدری جمیل، معاون نخست وزیر این کشور در امور اقتصادی، خواهد بود. او اوایل همین ماه میلادی به روسیه آمده بود و در پیان دیدار اعلام کرد که مسکو و دمشق درباره همکاری در حوزه نفتی به توافق رسیدند. به گفته این مقام دولت سوریه، مسکو تحریم های یک جانبه علیه دمشق را غیرقانونی می داند و حاضر است برای جبران پیامدهای نگوار این تحریم ها به دمشق کمک کند. الکساندر پرخانوف، تحلیلگر سیاسی، مهمترین دلیل حمایت سرسختانه مسکو از دمشق را چنین توضیح می دهد.
پوتین در внешней политике он стратег, он понимает, что разгром Сирии это дальнейшим разгром Ирана и выход американцев на оперативный.
پوتین در سیاست خارجه دیدگاه راهبردی دارد. او متوجه است که پس از اینکه سوریه را نابود کنند، نوبت ایران است و از این طریق آمریکایی‌ها به قفقاز و آسیای میانه خواهند رسید. پوتین می‌فهمد که هدف از تغییر نظام سوریه، تغییر نظام در ایران است و به همین دلیل محکم پشت سوریه ایستاده.
در حالی که روسیه بارها تأکید کرده که حامی رژیم اسد نیست، بلکه پاسدار اصول حقوق بین الملل از جمله اصل عدم مداخله در امور داخلی سوریه است، اکثر جامعه جهانی نسبت به صداقت این ادعا بدبینند. جمعه سفارت روسیه در لندن مورد حمله گروهی قرار گرفت که علیه بشار اسد و حمایت روسیه از سوریه شعار می دادند. وزارت امور خارجه روسیه با احضار سفیر بریتانیا در مسکو به این اقدام و عدم دخالت پلیس برای دستگیری مهاجمین اعتراض کرد و هشدار داد نقض اصول دیپلماتیک باعث تنش‌های جدید در روابط پرفراز و نشیب مسکو لندن می شود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا. بعد از انتقاد شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل از احتمال وقوع حمله یکجانبه اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، دفتر نخست وزیری این کشور با سرزنش رئیس جمهوری او را فردی با سابقه قضاوت‌های نادرست توصیف کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
روزنامه بریتانیای گاردین روز جمعه به نقل از رسانه‌های اسرائیلی نوشته که یکی از مقام‌های دفتر نخست وزیری با سرزنش شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل می‌گوید که آقای پرز فراموش کرده که نقش رئیس جمهوری اسرائیل چیست. شیمون پرز روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با تلویزیون اسرائیل گفته بود حمله اسرائیل به ایران تنها می‌تواند موجب وقفه کوتاه در پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران شود و اکنون اسرائیل باید پا به پای آمریکا گزینه حمله را تنها در صورت ضرورت عملی کند. او همچنین گفته به قولی که رئیس جمهوری آمریکا در زمینه جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران داده اعتماد دارد. در واکنش به این سخنان، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با ذکر سه مورد تاریخی که به باور مقامات این دفتر شیمون پرز در قضاوت‌های خود اشتباه کرده، به انتقاد از مواضع او پرداخت. معاونت نخست وزیر اسرائیل معتقد است نخستین اشتباه شیمون پرز این بود که فکر می‌کرد پس از پیمان اسلو در سال 1993 خاورمیانه جدیدی شکل می‌گیرد. پیمان اسلو در سال 1993 پیمانی بود که بر اساس آن دولت خودگردان فلسطین تشکیل شد. دفتر نخست وزیری درباره مورد دوم از اشتباهات آقای پرز گفته که پس از عقب نشینی اسرائیل از نوار غزه در سال 2005 او فکر کرد که صلح برقرار می شود، اما در واقعیت اینطور نبود. مقام‌های دفتر بنیامین نتانیاهو در ادامه گفتند بزرگترین اشتباه شیمون پرز زمانی رخ داده که در سال 1981 با بمباران راکتور عراق مخالفت کرد که البته نخست وزیر وقت اسرائیل به مخالفت او اعتنایی نکرد. طی روزها و هفته‌های اخیر گزارش‌ها از احتمال حمله نظامی یکجانبه اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران روند فزاینده‌ای به خود گرفته است. در پی این روند مقامات مختلف اسرائیلی و آمریکایی کوشیدند تا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل را از چنین حمله یکجانبه‌ای به ایران منصرف کنند. از سوی دیگر بنابر گزارش‌ها بخشی از افکار عمومی اسرائیل نیز با حمله به تأسیسات ایران مخالف است و در همین رابطه راهپیمایی‌های اعتراضی برای شامگاه پنجشنبه دوم شهریور ماه در برخی از شهرهای اسرائیل تدارک دیده شده است. در همین حال سران جمهوری اسلامی ایران روز جمعه با برگزاری روز قدس بار دیگر لحن اظهارات ضد اسرائیلی خود را تشدید کرده و خواستار نابودی این کشور شدند.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون اینها.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
با اینکه بحرین پس از یک دوره رکود در روابط دیپلماتیکش با ایران و فراخوانده شدن سفرای دو کشور سفیرش را مجدداً به تهران فرستاده، اما وزارت خارجه ایران میگوید که متقابلاً سفیری به منامه نمیفرستد. معاون وزیر امور خارجه ایران گفته بازگشت سفیر بحرین تصمیم حکومت آن کشور است، اما تهران در شرایط تداوم سرکوب مردم بحرین تصمیمی برای بازگشت سفیرش به منامه ندارد. همکارم مهرداد قاسم‌فر در این باره با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی و از اعضای سابق دفتر حفاظت منافع ایران در مصر گفتگو کرده.
جمهوری اسلامی در واقع میخواد برخورد از موقعیت بالا و دست بالا رو بگیره، به این معنی که خودشون سفیر رو جمهوری اسلامی به اونجا نرفته و اونها از سر تمنا و خواهش و به نوعی پوزش خواهی سفیر خودشون رو فرستادن به تهران. و حال اینکه نکته بسیار مهم در اینجا این است که توجه داشته باشیم سفیر بحرین دقیقاً در روز استقلال بحرین از خاک کشور عزیزمون در سال 1971 به ایران بازگشته و خواسته او هم پیام متقابلی بده که من همون کشوری هستم که تونستم از شما استقلال پیدا کنم، حالا بنا به مسئله‌ای که تشخیص میدم به محل نمایندگی و کار خودم برمیگردم.
بلاز دیپلماتیک تأثیر این حرکت ایران یعنی نفرستادن سفیر در برابر آمدن سفیر بحرین به تهران چه خواهد بود در روابط دو کشور؟
در بستر منازعاتی که بین تهران و منامه شکل گرفته من فکر میکنم که هر دو کشور رفت دار معنادار دیپلماتیکی را از خودشون ارائه دادن. بحرین رفتارش معنادار بود که توضیح دادم و اما جمهوری اسلامی سفیر خودش رو نفرستاده به دلیل اینکه در یاد داریم در تبلیغات درون کشور مقامات کشور بسیار فاز برخورد با بحرین رو دولت آل خلیفه رو بسیار بالا بردن که اینها قاتلند و خون شیعیان رو ریخت. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی میبینه هیچ تغییری در موضع منامه ایجاد نشده، نسبت به شیعیان اونجا انصافی ایجاد نشده، بخواد سفیر خودش رو به اونجا بازگردانه به معنای یک نوع عقب نشینی در اون تندروی های قبلی خودش است. اما بنابراین جمهوری اسلامی در چنین شرایطی نمیتوانه سفیر خودش رو بفرسته.
اگر اون دلیلی که شما بهش اشاره کردید مثل روز استقلال بحرین و پیام مستتر در چنین روزی برای فرستادن سفیر رو اگر اون رو یکی از دلایل بدانیم، چرا بحرین ترجیح داده به رغم اینکه تهران سفیری به منامه نفرستاده اما سفیرش رو یک سویه بفرسته به تهران و به قول شما رفتار از موضع بالای ایران رو بپذیره؟
در واقع بحرین رفتار از موضع بالا رو نپذیرفته، در واقع خواسته استخوان‌های زخمی رو که برای ایرانی‌ها از روز جدا شدن بحرین هست رو تقویت بکنه. اگر همین سفیر بحرین در روز عادی دیگه ای رفت یه سال میامدش من همچین تحلیلی نداشتم، ولی در روز استقلال خودش آمده و علاوه بر اینکه حاوی پیامی هستش که جمهوری اسلامی تا کجاها سینه چاک کردید اما آب از آب تکون نخورد در بحرین، آل خلیفه به قدرت خودش همچنان باقی است، ما هم اومدیم کار روتین عادی خودمون رو در روابط دو جانبه که اندوهش اتفاقی برای ما نیفتاده آغاز بکنیم، اونم در روز استقلال خودش رو فرستاد. اتفاقا من استنباط میکنم که بحرین توانست پیام تلخی رو برای جمهوری اسلامی بده و با توجه به اینکه اگرمان سفیر منتفی نشده، سفیر آمده و کار عادی خودش رو علی ظاهر شروع کرده ولی اون پیام منفی رو فرستاده.
گفتگوی مهرداد قاسمفر رو میشنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
از روز یک شنبه این هفته تا 31 مهر ماه امسال شهر وایمار در آلمان شاهد نمایشگاهی است که گولاگ نام گرفته. گولاگ نام اختصاری مجموعه اردوگاه‌های کار اجباری در دوران حکومت استالین در شوروی پیشین است که در عرض 27 سال حدود 20 میلیون زندانی سیاسی و ناراضی حکومتی به این اردوگاه‌ها در سرزمین سرد و یخبندان سیبری و دیگر نقاط فرستاده شدند. از این نمایشگاه که بخشی از کارنامه سیاه یک نظام تمامیت‌خواه را مرور کرده، بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
This white eagle, the fruit of shame, was in this fall, the scars of me.
نمایشگاه گولاگ در موزه شیلر در شهر وایمار آلمان برپا شده. نمایشگاهی که در آن با اسناد و مدارک معتبر بخشی از صفحات زمامداری یک رژیم مستبد نشان داده می شود. در برگه‌های اطلاعاتی نمایشگاه گولاگ در شهر وایمار آلمان از گولاگ به عنوان دستگاه مرکزی ترور در زمان حکومت استالین یاد شده که متشکل از صدها اردوگاه دست جمعی و هزاران تک اردوگاه بود. هدف اصلی استالین در این خلاصه شده بود که محکومان عادی و زندانیان سیاسی را که تنها جرمشان دگراندیشی و مخالفت با دستگاه حاکمه بوده راهی انواع و اقسام اردوگاه‌های کار اجباری گولاگ کند. فعالیت این اردوگاه ها از 83 سال پیش شروع شد و تا 27 سال ادامه داشت. در این اردوگاه ها در مجموع نزدیک به 20 میلیون به کارهای سخت و طاقت فرسا واداشته شدند که شماری از آنها پیش از پایان محکومیت جان خود را از دست دادند. دستگاه حکومتی استالین از این اردوگاه ها به عنوان اردوگاه های اصلاحی یاد می کرد. در آغاز تالار نمایشگاه گولاگ در موزه شیلر در شهر وایمار آلمان تماشاگر به یک پیراهن زنانه برخورد می کند که آویزان است. این پیراهن که در آغاز رنگ بنفش داشته و بسیار فرسوده و سوراخ سوراخ است متعلق به زن 31 ساله‌ای به نام والنتینا بوخانویچ است که از او هم به عنوان یکی از هزاران قربانی دوران ترس و وحشت حکومت استالین یاد شده. اردوگاه های کار اجباری گولاگ را تنی چند از آن دست از ایرانیانی هم که به مرام کمونیستی گرایش و باور داشتند تجربه کردند. یکی از آنها عطا صفوی نام دارد که از او به عنوان آخرین ایرانی که از این اردوگاه جان سالم به درد برد یاد می شود. این ایرانی که در خرداد ماه امسال در 81 سالگی در کانادا درگذشت از اعضای فعال سازمان جوانان حزب توده بوده که در آغاز دوران پادشاهی محمد رضا شاه به شوروی پیشین گریخت. عطا صفوی در خاطرات خود نقل کرده که از 25 تا 32 سالگی در شرایط سخت و غیر انسانی اردوگاه کار اجباری گولاگ را تجربه کرده. در ضمن در کتابی هم با نام اجاق سرد همسایه تألیف اتابک فتح‌الله‌زاده سرگذشت برخی از فعالان سیاسی حزب توده که سر و کارشان به زندان و اردوگاه‌های کار اجباری دوران استالین کشیده شد روایت شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
می‌رسیم به آخرین اخبار میادین ورزشی از همکارم فریبرز غریب.
هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران دیشب در شهرهای قم، بندرعباس، تهران و کرمان با یک دقیقه سکوت برای احترام به زلزله زدگان آذربایجان شرقی آغاز شد. در چهار مسابقه شب گذشته سبا با فجر و آلومینیوم هرمزگان با راه آهن به تساوی 1-1 رسیدند. پیکان در زمین نفت تهران 2-1 به پیروزی رسید و مس کرمان با پیروزی 1-1 در خانه فولاد خوزستان اولین برد فصل را دشت کرد. در ادامه هفته پنجم جام خلیج فارس امشب سپاهان صدرنشین در اصفهان سایپای البرز را پیش رو دارد و روز یک شنبه هم استقلال در تهران میزبان ملوان است و پرسپولیس در رشت میهمان داماش گیلان. در پی هشدار کمیته جهانی المپیک به ایران در مورد برگزاری مجمع انتخاباتی برای فدراسیون‌های ورزشی، فدراسیون قایقرانی ایران برای انتخاب رئیس این فدراسیون مجمع انتخاباتی برگزار می‌کند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، انتخابات فدراسیون پرحاشیه قایقرانی روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. وزارت ورزش و جوانان ایران چند ماه پیش رؤسای چند فدراسیون از جمله قایقرانی را از کار برکنار کرد که در پی آن مقامات کمیته بین‌المللی المپیک در حین برگزاری بازی‌های المپیک لندن به مقامات ایرانی هشدار دادند که ضمن اصلاح اساسنامه فدراسیون‌ها مجمع انتخاباتی تشکیل دهند. در اولین روز رقابت‌های بین‌المللی بسکتبال جام ویلیام جونز در تایوان امروز تیم مهرام نماینده ایران با حساب 89-74 تیم ملی لبنان را شکست داد. نماینده بسکتبال ایران روز یک شنبه فردا با تیم ملی ژاپن دیدار خواهد کرد. فصل جدید لیگ برتر فوتبال انگلیس، یکی از معتبرترین لیگ‌های باشگاهی جهان، امشب آغاز می‌شود. امشب دو پیکار مهم آرسنال با ساندرلند و نیوکاسل با تاتنهام در دستور کار است. فردا منچستر سیتی با ساوثهامپتون و پس فردا منچستر یونایتد با اورتون دیدار خواهند کرد. شیاطین سرخ با دو سید بزرگ روبین فان پرسی کاپیتان آرسنال و شینجی کاگاوای ژاپنی از بورسیا دورتموند آلمان عزم خود را برای قهرمانی این فصل جزم کرده اند و لالیگای اسپانیا هم امشب فصل جدید را آغاز می کند. طبق برنامه امشب سلتا ویگو با مالاگا، سویا با خطافه و مایورکا با اسپانیول مساف خواهند داد و گولهای مدعی اسپانیا هم فردا شب بازی دارند. بارسلونا با سوسیداد و رئال مادرید با والنسیا. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران برابر با ساعت 17 در پراگ، جایی که ما هستیم. وارد دومین قسمت مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با همکارم حسن جعفری و آخرین اخبار ایران و جهان، و پس از اون هم خواهیم پرداخت به برنامه این هفته دیدگاه هم. و پیش از اون اخبار.
با سلام مجدد. در واکنش به گزارش چند روز پیش روزنامه ایران در مورد نامه‌نگاری دو تن از وزیران سابق به یک مقام عالی رتبه، امروز محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که این نامه خطاب به آیت الله خامنه‌ای نوشته شده و موضوع آن تشکیل یک ستاد فراقوه‌ای بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رضایی با ذکر اینکه نامه فقط در این حد بوده، رسانه‌ها و طرفداران دولت محمود احمدی نژاد را به بزرگنمایی متهم کرد. چین و روسیه از تعیین شدن جانشین کوفی انان استقبال کردند و آمادگی خود را برای همکاری با اخضر ابراهیمی نماینده جدید سازمان ملل در امور سوریه اعلام داشتند. وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای که امروز منتشر شد اعلام کرد که این کشور برای همکاری‌های مثبت با اخضر ابراهیمی به منظور میانجیگری سیاسی در سوریه آماده است. وزارت خارجه روسیه نیز از آمادگی خود برای تعامل نزدیک با نماینده جامعه جهانی در امور سوریه خبر داد. کلیسای ارتدوکس روسیه امروز خواستار عفو سه دختری شد که یک روز پیشتر به خاطر برهم زدن مراسم یک کلیسا در مسکو به 2 سال زندان محکوم شدند. روز جمعه دادگاهی در مسکو این سه دختر فمینیست عضو یک گروه پانک را به خاطر شعار علیه پوتین و رقص و آواز در یک کلیسا به اوباشگری متهم و هر یک از آنها را به 2 سال حبس محکوم کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا مجازات زندان برای این دختران را واکنشی نامتناسب توصیف کردند. معاون وزارت خارجه ایران ضمن تکذیب هر گونه توافقی با حکومت بحرین گفته است جمهوری اسلامی تصمیمی برای بازگرداندن سفیرش به منامه ندارد. حسین امیرعبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است تهران در شرایط فعلی تصمیمی برای بازگرداندن سفیرش به بحرین اتخاذ نخواهد کرد. هفته گذشته بحرین اعلام کرد که سفیر خود را در ایران 1 سال پس از آن که از محل مأموریتش فراخوانده شد بار دیگر به تهران اعزام کرده است. تلویزیون دولتی سوریه گزارش هایی را که پیش از این مدعی شده بود فاروق الشهر معاون بشار اسد از کشور گریخته و به مخالفان پیوسته است را تکذیب کرد. تلویزیون دولتی سوریه با تکذیب این گزارش ها اعلام کرد که آقای الشهر حتی برای یک لحظه هم به ترک کشور فکر نکرده است. پیش از این شماری از رسانه‌های عربی به نقل از ارتش آزاد سوریه گزارش کرده بودند که فاروق الشهر از حدود 10 روز پیش که در مجامع عمومی دیده نشده احتمالاً در خاک اردن حضور دارد. مراسم 93 سال روز استقلال افغانستان امروز طی مراسمی در محوطه وزارت دفاع این کشور برگزار شد. در این مراسم که به طور مختصر و با حضور مقام‌های متوسط برگزار شده بود، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان پس از اهدای تاج کل در پای بنای آزادی در سخنانی کوتاه بر تأمین وحدت ملی در این کشور تأکید کرد. به گفته مقام‌های رسمی یمن در حمله افراد مسلح به 2 ساختمان دولتی در شهر عدن در جنوب این کشور دست کم 14 سرباز کشته شدند. وزارت دفاع یمن امروز با انتشار بیانیه اعلام کرد 11 تن از سربازان در درگیری با مهاجمان هنگام ورود به ساختمان تلویزیون دولتی کشته شدند و 3 تن دیگر نیز در انفجار یک خودرو در محوطه ساختمان دستگاه اطلاعاتی این کشور جان باختند. مقام‌های پاکستان امروز اعلام کردند در حمله هواپیمای بی سرنشین آمریکایی در منطقه عشایرنشین وزیرستان شمالی 4 مظنون با عضویت در گروه‌های شبه نظامی کشته و 3 نفر زخمی شدند. از سوی دیگر امروز در جریان حمله انتحاری در شهر کویته در جنوب غربی پاکستان 2 مأمور امنیتی و 3 تن از نیروهای شبه نظامی همکار دولت کشته شدند. و خبر آخر این که گروه شبه نظامی حزب الله لبنان میگوید توانایی آن را دارد تا در صورت حمله اسرائیل به ایران زندگی را برای شهروندان اسرائیلی به آنچه جهنم واقعی خواند تبدیل کند. نوشین.
با سپاس از همکارم حسن جعفری که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما همونطور که پیشتر هم گفتم میرسیم به برنامه این هفته دیدگاه ها. زلزله اخیر آذربایجان شرقی این پرسش رو بار دیگر در میان کارشناسان مطرح کرده که برای مقاومسازی خانه ها، روستاها و شهرهای ایران چه باید کرد؟ اما و این برنامه رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده. پیش از شروع این برنامه من نوشین سید حسینی مجری و همراه شما در این برنامه با شما خدافظی میکنم.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیامدهای زلزله هفته گذشته آذربایجان شرقی هنوز در کانون توجه رسانه هاست. خبر سفر سرزده رهبر جمهوری اسلامی ایران به مناطق زلزله زده بر صفحه اول روزنامه های روز شنبه ایران جای گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، شمار کشته ها به 360 تن و شمار مجروحان به 1800 تن رسیده. به گفته رئیس سازمان امداد جمعیت هلال احمر، این زلزله همچنین 137,000 حادثه دیده هم بر جای گذاشته. در زلزله‌ای که بنابر گزارش ها 900 پس لرزه در پی داشته، 245 روستا تخریب شده و به گفته استاندار آذربایجان شرقی 12,000 واحد مسکونی بین 20-100% آسیب دیده است. معاون استاندار خسارت زلزله را حدود 800 میلیارد تومان برآورد کرده. ورزشکاران، هنرمندان، سینماگران، نهادهای غیر دولتی که در کمک رسانی به زلزله زدگان بم فعال بودند، در کنار جمعیت هلال احمر و نهادهای مسلح دولتی، هر یک به گونه‌ای برای کار امداد رسانی به زلزله زدگان بسیج شدند. در کنار انتقادهایی که متوجه نهادهای دولتی به ویژه تلویزیون دولتی ایران در شب زلزله، کندی روند کمک رسانی و ایرادگیری‌های مطبوعات اصولگرا به آنچه سیاه‌نمایی‌های روزنامه‌نگاران داخلی در مسیر تبلیغات دشمنان خارجی نامیده شد، زلزله آذربایجان شرقی پیامد داخلی دیگری هم داشت. طرح این پرسش قدیمی که دولت، زلزله شناسان، کارشناسان معماری، نهادهای غیر دولتی و مردم برای مقاوم سازی ایران زلزله خیز در برابر پیامدهای زمین لرزه چه می توانند بکنند و چه باید بکنند؟ این پرسش را با دو کارشناس میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشتیم. با بهرام عکاشه که از او در ایران با عنوان پدر علم زلزله شناسی ایران یاد می شود و رئیس پیشین مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و عبدالحمید اشراق بنیانگذار انجمن معماران در ایران و بنیانگذار و مدیر مسئول مجله هنر و معماری در سالهای پیش از انقلاب بهمن 1357. اول با این نظر کارشناسی شما آغاز کنم آقای عکاشه که زلزله 6 ریشتری نباید اینقدر کشته بر جا میذاشت، یعنی بالای 300 نفر، و در جای دیگه گفتید که حداکثر به حدود 10 نفر آسیب میرسونه. بنای این تخمین چیه؟ مقصود جاهای دیگه در ایران یا در کشورهای دیگه مثل ژاپن با معماری و شهرسازی برنامه‌ریزی شده؟
مسلمه با معماری برنامه‌ریزی شده مشاهده شده که نبایستی برای زلزله 6 ریشتر، 6.5 ریشتر کشته داده بشه، ولی در کشورهایی در مناطقی که ساختار سنتی دارن اصلا سازه‌هاشون بر اساس اصول مقاوم در مقابل زلزله نیست. برای زلزله 5 ریشتر هم کشته میگیرن. در مورد کشور خودمون در طول تاریخ دیدیم که برای روستاهای کشور زلزله 5 ریشتر مسئله سازه و زلزله 6 ریشتر اگر شب اتفاق بیفته کشته ها 10,000-20,000، اگر روز اتفاق بیفته کشته ها چند صد تایی و احتمالاً 1,000 تایی هستش. و تا همین امروز که الان صحبت بکنیم این مسئله صحت.
آقای عکاش، کجاهای ایران هست که یه مقدار مقاومتره از لحاظ میزان آسیب و مرگ و میر وقتی زلزله میاد، از لحاظ نوع بافت و ساختموناش میگه؟
آسیب پذیری در اینجا میتونیم بگیم به دو بشه. یه جایی هست که مثلا زلزله خیلیش کمه، مثل ایران مرکزی، مثل فرض کن آبادان فرض کنید و چند تا از بنادر جنوب کشور، اینا آسیب پذیریشون کمه. منظورم اینه که از 1016 تا شهری که در کشور وجود داره فقط 7 شهر هست که در مقابل زلزله خدمات کم میبینن، یعنی شتاب کمتری بهشون اعمال بشه و 1000 تا شهر دیگه کشور صدمه بهشون میرسه. سازمان تحقیقات مسکن کشور یک کتابچه منتشر کرده، چاپ 84/60، چاپ فعلیش هم داره در میاد، 491 شهر را اسم برده. از این 491 شهر 86% این شهرها شدت که به اجرا اعمال میشه زیاد و خیلی زیاد هست. فقط حدود 1.5% میشه که کمه و 14% هم متوسطه. این آماری است که سازمان تحقیقات مسکن در گزارش سال 1386 منتشر کرده. من این را تجزیه تحلیل میکنم و خدمتتون عرض کردم.
خیلی ممنون. آقای اشراق، در این زلزله آذربایجان شرقی صحبت از ویران شدن 245 روستا است و تخریب 20% 12,000 واحد مسکونی. خاصیت معماری در آذربایجان شرقی و بافت روستایی اون منطقه است یا در مناطق دیگه ایران هم نوعاً روستاها و خانه ها همون وضعیت رو دارن؟
دوست عزیز، اول من میخواستم تشکر کنم از لطفی که ایشون کردن، صحبت رو کردن، ولی من نظرات دیگری نسبت بیان شیرین ایشون داشتم.
بفرمایید.
به هیچ عنوان زلزله رو نمیتونیم روی شهر مطرح کنیم. قشر بزرگی از زندگی ما با گل و آجر و خشت و این هاست. شهرهایی که ما در حدود مثلا 50 سال بیشتر نیستش که شاید 50 سال نشه بتون آوردن چونه که تو مکنون بتون در فقط شهرهای بزرگه که تو ممکن یه مملکتی بیاد شهرها تقسیم کنه بگه این شهر این شهر این شهر زلزله خیز نیست. این 100% غلطه. یک متخصص نباید این حرف رو تکرار بکنه. جامعه ما قشر بزرگیش هنوز در اون خشت و گل داره زندگی میکنه. بنابراین خشت و گل جوابگوی قدرت زلزله نیست. پس من نمیتونم تقسیم بندی کنم شهرهای مملکت رو که اینقدر شهر داریم اینقدر زلزله خیز نیست اینقدر زلزله. خیلی خیلی غلط این کار، بیانش هم غلطه.
بسیار خب، حالا پس من اونو در میون میذارم با آقای عکاش.
نه میخوام جامعه ما فرهنگ زلزله نمیشناسه و متخصصین هم که باید بگن که این نیست. دادن گفته های اشتباه به جامعه سبب میشه که مردم هم این مسئله رو تکرار کنند که تو ممکن 6.5 کشته نده. آمار دقیقی که دولت ژاپن داد بیرون و مشخص کرد که با این فعالیتی که کرد در سال 1947 که بزرگترین گرفتاری براش ایجاد شد، یه برنامه 10 ساله درست کرد و این برنامه 10 ساله دقیقاً پیاده کرد. تمام مشخصات رو خود من رفتم ژاپن و ساختمان‌هایی که روش دستگاه گذاشته که ارتعاش زمین چقدره رد بشه درش مشخص می‌کنه این در اونجا. بنابراین امکان این که 6.5 نمیتونه کشته بده از نظر من نمیدونم، یک کمی قابل بحث و قابل مطالعه است. ولی آنچه که مسلمه که شما فرمودید شهرهایی که میتونه در مقابل زلزله جوابگوی زلزله باشه، این سوال فرمودید. بله
بله بله
بله، ما نداریم. حتی تهران، من آشتک هستم، در تهران کار کردم، دفتر داشتم. یک آشتک داشتیم آقای دکتر زاره گریگوران که الان در آمریکاست. یه ساختمان بهش میگه که محاسبه کنه، فقط یه ساختمان رو محاسبه میکرد، مجموعه ساختمان رو محاسبه نمیکرد که در این زون چه گرفتاری میشه. اگه یه زلزله بیاد رو ساختمان من که نمیاد، روی زون میاد، زون ایجاد میکنه. یعنی این هیچ قانونی برای زلزله در فرهنگ ایرانی وجود نداره. بنابراین مملکت ما زیر خطر زلزله است. الان نوبه شمال غربی بود، خدا نکنه فردا نوبه نیریز و استحبانات و فسا خواهد شد. بنابراین یک راه حل مناسبی صحبت کنیم الان در حال حاضر، ذکر مصیبت نکنیم. من پیشنهاد میکنم، نمیدونم اجازه دارم صحبت کنم یا نه، پیشنهاد میکنم جامعه جوان که الان داره فعالیت میکنه یک هفته زلزله بگذره در ایران.
بسیار خب، حالا به این میپردازیم. اجازه بدین من از آقای عکاشه بپرسم که در مورد نکته‌ای که شما مطرح کردین چی دارن که بگن، بعد یه سوالی دیگه ای ازشون دارم. آقای عکاشه،
ما میبینیم که در مکانهایی که زلزله خیز هست، زلزله اتفاق میفته با 6.5 ریشتر، کسی کشته نمیشه. در حالی که زلزله‌خیزی اونجا به مراتب حتی ممکن از کشور ما بیشتر باشه. در کشور ما زلزله اتفاق میفته با بزرگی 6.5 ریشتر و می‌بینیم کشته ها چند هزار نفریه. مسلما یه چیزی رعایت نشد. اگر در شب باشه زلزله در کشورهای دیگه کشته کم میده، در کشور ما کشته زیاد میده. کاملا متناقض با هم دیگه هستن. در هر حال مهندس که میخواد چیزی بسازه از من سوال میکنه که شما چه شتاب هایی را برای این شهر یا برای این سد یا برای این نقطه برای این سازی که من میخوام درست کنم چه شتاب هایی؟ من بهش 3 تا شتاب میدم بهش. یکی شتاب سازه که با این شتاب بسازه با احتمالش از 64%، یکی با احتمال 10%، یکی هم زلزله‌ای که متداول در این منطقه میشه انتظارش داد و هر نقطه چرد هر نقطه این محبت میتونه اتفاق بیفته. من اینا بهش بدم. حالا اون مهندس چه کار میکنه؟ اون مسئله فرق میکنه. چجور ایشون میسازه؟ کار من نیست. آیا ژئوتکنیک رعایت میکنه یا نمیکنه؟ کار من نیست. آیا ساختمون که میسازه اسلب داره یا نداره؟ کار من نیست. آیا شنای افقی و شنای غامیش به همدیگه اتصال داره؟ کار من نیست. کار اون مهندسه. من مهندس ساده نیستم. من متخصص زلزله هستم.
بسیار خب، اتفاقا من در مورد همین زلزله میخوام ازتون بپرسم که شما کارشناسشین، آیا قبل از زمین لرزه اخیر پیش بینی شده بود که چنین زلزله‌ای در شرف وقوعه؟
توجه کنید ما یه نقشه خطر داریم، یه نقشه ریسک داریم. ما میگیم برای این منطقه این خطرات محتمل هستند، اما احتمال وقوع چقدره؟ اون مسئله دوم هستش. منطقه آذربایجان بخشی که زلزله اتفاق افتاده در روی نقشه خطر واتم زلزله نیست که کشته بدهد. من به سازه های اونجا فکر نمی کنم. من میگم برای خطر فرض کن 4.G من نبایستی کشته داشت انتظار بره. حالا چجوری می سازند؟ چه فرهنگ ساختمان هست؟ اون دیگه کار من نیستش. میتونم این به 7-8 تا منطقه با خطرهای مختلف تقسیم بکنم. این نقشه ها موجود هستن.
بله، ولی از لحاظ زلزله نگاری و اینها آیا پیش بینی شده بود در این مورد یا در موارد دیگه؟ میشه با توجه به اینکه کشورهای مختلف زلزله سنج دارن و نشون داده میشه که احتمال در چه حد هست، در این مورد چگونه بود؟
توجه کنید 50 سال پیش در کشور ما دستگاه زلزله‌نگاری نبود. در سال 1960 اولین پایه زلزله‌نگاری در خیابان کارگر شمالی ساخته شد و من اونجا شروع کردم به تازه لیسانس گرفته بودم. دولت ایران من فرستاد برای تعلیم درس زلزله‌شناسی به خارج. 10 سالی من اونجا درس خوندم، بعد اومدم اینجا پایه های زلزله‌نگاری شبکه زلزله‌نگاری برای کشور من تدوین کردم. ما در منطقه تهران یه شبکه داشتیم، میتونستیم تمام انفجارهای زیرزمینی اتحاد جماهیر شوروی رو ما ردگیری کنیم. این شبکه توسط امریکا به ایران محول شده بود. ایران دانشگاه تهران، دانشگاه تهران در اون مسیر جغرافی دانشگاه تهران، منم متصدی این شبکه بودم که ما مطالب می‌کردیم زلزله‌خیزی تهران رو به خصوص. اولین مقالاتم که انتشار دادیم با کمک همین شبکه زلزله‌نگاری بود.
بله، بعد پس میشد پیش بینی کرد
تاریخ 1000 ساله کشور در مقابل زلزله که تاریخ بسیار بسیار بدیه.
بسیار خوب.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای اشراق، حالا آقای عکاشه که به اون نکته پرداختن، معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی میزان خسارات زلزله رو، زلزله آذربایجان شرقی رو حدود 800 میلیارد تومان برآورد کرده، یعنی با نرخ روز دلار حدود 400 میلیون دلار. به هر حال برای بازسازی و ترمیم این خسارات معادل این 400 میلیون دلار باید خرج بشه، اگه تخمین اولیه این مقام منطقه حدوداً درست باشه. با یه همچین مبلغی چه کارهایی میشه انجام داد در زمینه مقاومسازی خونه‌های قدیمی یا کاربرد معماری ضد زلزله در واحدهای مسکونی جدید؟
حضور عرض کنم که همیشه این کارها رو باید از کشورهایی که انجام دادن انجام دادن. یوگسلاوی یه زلزله اومد در عیبده 17 ثانیه 3/4 که از شهرها به کلی از بین برد. آنها آمدن که ارتباطی با ژاپن نداشتن، آرشیتکت های ژاپن رو گرفتن که اون منطقه رو بیان مرمت کنند. اونا یه استرکتور جدیدی پیاده کردن در یک کشوری که اطلاع نداشتند. بنابراین
این کار نمیتونه یه معاون بیاد بگه من انقدر خرجشه و بعدش 4 ماه 6 ماه دیگه میشه. این یه برنامه وسیعی داره. جمعیتی که میان اونجا، گروهی که میان اونجا، بافتی که میخوان ساخته باشه، بافت شهری، چه نوع بافتی جاش میگیره؟ اون بافت خودرو بوده، آیا بافت شطرنجی جاش میگیره یا بافت ستاره جاش میگیره؟ اینا نمیتونه یه نفر معاون بیاد بگه من 400 میلیون تومان خرجش میشه. این کار غلط اندر غلطه. یه کمیته علمی با تشکیل بشه، یه برنامه علمی تخته بشه که انقدر زمان میخواد، انقدر خرج میشه، با این بافت، با این استرکتور. برای که این استرکتور که ساخته میشه باید استرکتور بتونهایی باشه. من گفتم که خط سیر جایی که در ژاپن حرکت ارتعاش زیادتره، مجبورن که آرماتورهای بتون رو درشتر بگیرند، گرونتر تمام میشه، ولی جان مردم اون خط سیر امتر میشه. بنابراین افرادی که میان اینجا رو میخوان درست کنن باید بافت صحیح استرکتور جدید برای ضد زلزله باشه.
آقای عکاش، امثال شما چه بلا فاصله پیش از وقوع هر زلزله و چه در فاصله زلزله ها چه کارهای آموزشی و فرهنگی میتونین انجام بدین برای آگاه کردن دولت و مردم به خطراتی که در کمینه در گوشه و کنار ایران؟ آقای اشراق صحبت کردن در مورد این که میشه جوانها رو بسیج کرد برای اینکه یه فرهنگ ضد زلزله ایجاد بشه.
اصولا مسئله زلزله و رشته زلزله شناسی از سال 1340 در کشور مطرح شد اصلا. بعد از اون کسی نمیدونست اصلا ژئوفیزیک چی چیه، زلزله شناسی چیه در دانشگاه. در سال 1352 ما اولین دوره دانشجو گرفتیم در دانشگاه تهران برای تربیت زلزله شناسی. از 52 الان 91 هستش و حدود 40 سالی که ما داریم آموزش میدیم به دانشجوها. وظیفه ما اینه که مناطق زلزله خیز را شناسایی کنیم و به مقامات مربوطه معرفی کنیم و بگیم که وضعیت زلزله خیز در کشور این شکلیه، چه راهکارهایی وجود داره و چه سیاستهایی باید دولت پیاده بکنه. این وظیفه اصلی ما هست و دانش تربیت کرده. در این مدت از سال 1352 تا حالا میشیم چند نسل دانش تربیت کنیم به تربیت اجتماعی بدیم. این وظیفه اصلی خودمون هستش. در حال ما فقط بگیم که مناطق چقدر معرض خطر هستند، شهرها به ستاد بحران احتیاج دارند، کشور به ستاد بحران احتیاج داره و با افکار سنتی نمیشه چیزی نجات داد، بلکه بایستی ما یه مقداری بشیم در افکار سنتی که هرکی خدا میخواد اتفاق میفته. در حالی که خداوند متعال ما شروع داده که چجوری زندگی کنیم، خونه رو مقاوم بکنیم و چجوری در مقابل زلزله رفتار بکنیم. ما در مورد این که چجوری بسازن یا نسازن باید با اول بکنیم به وجدان مهندسان که آیا به قسم مهندسیشون عمل میکنن یا نمیکنن.
آقای اشراق، صحبت از دولت و مردم میشه، گاهی وقتا دولت مشکل داره برای اینکه یه استانداردهایی رو جا بندازه، مردم خودشون یه چیزایی میسازن. از اون طرف گفته میشه که باید در زمینه دولتی هم برنامه‌ریزی وجود داشته باشه، چنان که شما گفتین. تهران با این جمعیت بالای 8 میلیونی بر روی یکی از گسل‌هاست و همین تبریز یا مشهد هم همینطور. با توجه به اینکه معماری ساختمان‌ها در این شهرها با نوع ساختمانسازی گلتفتان ضد زلزله مرحوم نادر خلیلی تطابقی نداره و جابجایی هر چفت و بست یا فرو ریختن تیراهن اثرات مرگبار داره، حاصل بحث ها از دوران پیش از انقلاب که شما در محافل معماری بودین تا امروز چیه درباره اقدام های پیشگیرانه و اینکه مردم هم همکاری بکنن وقتی یه معیارهایی داده میشه؟
دوست عزیز، جز بیان، جز گفتار، جز قول چیزی بنده ندیدم. یک زلزله در منجیل اتفاق افتاد 1973، دو کنگره فوق العاده خوب در تهران تشکیل شد، حدود دو تا کتاب دادن بیرون، هر کدوم 800 صفحه 1760 صفحه کتاب دادن بیرون. تمام رجال متخصص فرانسه، لندن، آلمان، کشورهای مختلف دعوت کردن. بنده تمام در جریان کار هستم. فقط بیان شد. دو ماه بعد روزنامه ها نوشتن ما این کار کردیم، این کار کردیم، ولی کردیم، ولی کردیم، خوابید. جوابگو نیست. بیان خیلی قشنگه، بیش از حد خوبه. دولت کار به زلزله نداره. جوان ها ریختن، سیل جوان ها که خونشون بدن برای همین زلزله اخیر. اگر این دوست عزیز من که با من در اون صحبت میکنن خودشون مشت بزن روی میز بگن جوان ها، جامعه غیر از دولت. بعد از این منجیل گروهی از ایرانی ها در آمریکا انجام تشکیل دادن، انجام تحقیق در زلزله در قسمت های مختلف ایران، نتونستن ادامه بدن، قدرت مالی نداشتن. دولت کار برای ما نمی کنه. ببینید، یعنی واقعا بهتون میگم که از نظر کارهای اجتماعی هیچ من تمام چیزا بودم، در ایران مسئول تشکیلاتی بودم، هیچ نه در قدیم نه در حال.
آقای عکاش، با مرور بر پیامدهای زلزله چند دهه اخیر ایران، کارشناسایی مثل شما چه پیشنهادی میدن به دولت و هم به مردم درباره پیشگیری از زلزله‌های بعدی؟
بله، ما در 35 سال گذشته چند تا زلزله بزرگ داشتیم. 1357 شهریور ما در طبس با 20,000 کشته، یعنی بیشتر جمعیت شهر کشته شدن، زلزله ساعت 7 بعد از ظهر بود. در 22 سال پیش تا 12 شب در منجیل و رودباد زلزله داشتیم، کشته زیاد داد. در بم 8 سال پیش ساعت 5:30 صبح مردم غافلگیر شدن و میبینیم که این دفعه در 21 مرداد ساعت 5 بعد از ظهر با زلزله 6.7 ریشتری مردم غافلگیر کرد. یک نکته خیلی مهمه که آقای دکتر اشاره کردن، در سال 1923 توکیو نابود شد در سال زلزله. بلافاصله در عرض فقط 5 سال توکیو با همکاری متخصصین اروپایی بازسازی شد و به طور جدی توکیو معاون شد، به طوری که الان زلزله 6.7 هم نمیتونه به توکیو صدمه واقعی بزنه، مثلا کشته بده، زخمی که عادی هستش. در هر حال یه نکته خیلی مهم دیگه، در 100 سال گذشته ما 58 تا شهردار تهران داشتیم. در 100 سال گذشته متاسفانه شهردارهای ما علم زلزله شناسی سرشون نمیشد در این 100 سال گذشته و شهر تهران بزرگ شده بزرگ شده بزرگ شد که به این روز در اومد. چرا بایستی در طول 100 سال تهران بدون برنامه این ابعاد رو پیدا بکنه؟ چی مقصره؟ شهرداران مقصر هستند؟ عوامل دیگه مقصر هستند؟ چرا شهر بایستی به این شکل در بیاد که اصلا قابل معالجه نیست دیگه؟ با این حقیقت ما باید روبرو میشیم که کشور ما زلزله خیزه، شهر تهران ما به شدت زلزله خیزه. اگر گسلهای جنوب تهران فعال بشن طبق محاسباتی که ژاپنیا و مهندسین شهرداری تهران انجام دادن در 11 سال پیش، جنوب تهران با شدت 9 درجه مرکانی نابود بشود. اگر گسل شمال تهران با زلزله 7.2 فعال بشه، تهران با شدت 8 درجه ریشتر نابود میشه. برای جنوب تهران زلزله 6.7 کافیه که به کلی تهران هلاک بشود.
آیا کاش پس مشکل اصلی کجاست به نظر شما؟
من اعتقاد دارم که متاسفانه ما زلزله را پدیده جدی نمیگیریم. متاسفانه ما بیشتر متوسل میشیم به مسائل دیگه که خدا کنه اتفاق نیفته. مثلا برای نمونه سازه های تهران نبایستی شیشه برشون به کار برده میشه بندان نما یا سنگ هاشون بریزه پایین. و خیلی ساده میشه خیلی از افکار را سر کار اوورد برای ساختمان سازی و یا کنارشون رو داشتی رو یعنی که دخالت نکنید. من نمیدونم به چه زبانی صحبت بکنم.
آقای اشراف، تجربه کشورهای زلزله خیز دیگه به ویژه ژاپن چی بوده؟ قبلا اشاره کردیم. چه استفاده ایران میتونه بکنه از اون تجربه ها؟
بیان قشنگی که فرمودن 1923 ژاپن اتفاق افتاد، بعد از اون مارج سالیانه 4000 نفر کشته در سال به 400 نفر رسیده.
بله،
با وجود اینکه تعداد زلزله های ژاپن چند برابر ماست و تعداد وفات شده به، یعنی با به کار بردن این قوانین، یعنی این به هیچ عنوان در ایران قانونی برای زلزله مدون شده بخشش نمیگم نه، یعنی واقعا نمیتونم منکر بشم، ولی پیاده نشده.
این نکته خیلی مهمه، من اشاره بکنم اگه اجازه داشته باشن.
خواهش میکنم آقای عکاشی.
از سال 1338 ما آیین‌نامه داریم توسط سازمان رسمی سازمان بودجه و هم چیزی بودش،
برنامه و بودجه کشور،
سازمان بودجه برای کشور بود. بله، سال 48 هم داشتیم. سال 1368 هیئت دولت هم برای ما تدوین کرد که بایستی اینا رعایت بشن. از سال 1348 حالا زلزله‌های زیادی داشتیم که اتفاق افتاد و کشته گرفت، یعنی خونه‌هایی که مقاومه بودن مقاوم سازی نشدن. از آیین‌نامه موقعی مهم است که بهش عمل بشود، وگر روی کاغذ فقط نوشته های هستش که میشه نگاهشون کرد و کنارشون گذاشت کنارشون نگذاشت. مثلا اون وجدان کار مهمه که آیا یک مهندس واقعا به قسمش اعتقاد داره یا نداره. پزشکم همه جوری، پزشکم که بیر مهندس عمل باید بکنه. در هر حال آیین‌نامه ها ما داریم، خوشبختانه از 50 سال گذشته آیین‌نامه داریم، ولی ما میبینیم که شهرهای ما همه آسیب‌پذیر هستند. زلزله 6.5 ریشتر میاد، در بم اتفاق افتاد، چه باعثی 30,000 کشته بده؟ در حالی که باعثی حداقل بگیم چند ده نفر زخمی بشوند.
آیه اشراق، در همین فرانسه که شما الان اقامت دارین، چه سیاست‌گذاری کلانی شده برای مهار کردن میزان آسیب‌های زمین لرزه‌های احتمالی که دولت و مردم ایران شاید بتونن با نگاه کردن بهش ازش بهره ببرن؟
یک مؤسسه در فرانسه هست به نام CNRS. این CNRS تمام مشخصاتی که شما بخواید برای سازندگی رایگان تحت اختیار شما میذاره. برایگان هر مطلبی خود مشورت کنید، یک متخصصی اونجا داره که به شما رایگان میتونه بحث کنید باش. ما در ایران هیچ مؤسسه‌ای که بتونه مرکز اطلاعات زلزله یا چیزای دیگه باشه نداریم. وزارت مسکن هست، یه کار خودش میکنه، کار نمیدونیم که خوب یا بد میکنه، ولی مرکزی که بتونه چتری باشه روی مملکت ما که هر کسی، من که میخوام برام توی آباده یه چیزی بسازم، آیا زلزله خیزه یا نیست کسی نمیدونه. از همسایه‌ها میپرسم، از بقالی میپرسم، از اون دوستان میپرسم. در این مسئله ما هستیم، هنوز ابتدایی ترین مسئله هنوز در ایران پیاده نشده که اگر من یا اشتک بخوام یه ساختمان بزرگی در آباده یا در فسا بکنم، نمیدونم اینجا زلزله خیزه یا نه. هیچ چیزی نمیدونم، هیچ مطلبی نمیدونم. کلیات رو همه میگیم میدونیم، ولی این دستی کی باید انجام بده، کی باید پیاده بکنه؟ خدا نکنه زلزله دیگه بیاد و ما گفتگو دیگه با این دوست عزیزمون داشته باشیم.
با سپاس از شما آقای عبدالحمید اشراق و آقای بهرام عکاشه و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.